ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید سیاست‌های واشنگتن سبب شده حکومت ایران احساس ضعف کند. محمود احمدی نژاد احکام صادر شده برای مدیران سابق خود را ظالمانه خواند. و رئیس شورای عالی استان‌ها گسترش نظارت شورای نگهبان را خطرناک دانست. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید سیاست‌های دولت دونالد ترامپ سبب شده تا حکومت ایران احساس ضعف کند. به گفته او تا زمانی که جمهوری اسلامی دست به اصلاح رفتار خود نزند، چیزی تغییر نخواهد کرد. نیکی هیلی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فاکس گفت: ما چنان جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار می‌دهیم تا با مسئله موشک‌های بالستیک خود و حمایت از تروریسم توجه کند. آمریکا در دو دهه اخیر حکومت ایران را در صدر فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار داده است. تهران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و در این حال می‌گوید برنامه موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. پس از خروج دولت ترامپ از برجام، بخشی از سیاستمداران آمریکایی و نیز اروپا، روسیه و چین دیگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای مخالفتشان را با این اقدام اعلام کردند. محمود احمدی نژاد احکام صادر شده برای رئیس دفتر سابق و مشاور رسانه‌ای پیشین خود را ظالمانه خواند و تهدید کرد که به زودی به آمران و مجریان و صادر کنندگان این احکام رسیدگی خواهد شد. رئیس جمهور پیشین ایران در یک نوار ویدیویی این گفته قضات را که این احکام بر اساس دستور از بالاست مردود دانست و گفت که چنین عذری پذیرفته نیست. روز چهارشنبه اعلام شد که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در دوره ریاست جمهوری به چند اتهام از جمله اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت به 6.5 سال حبس، الگکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای پیشین احمدی نژاد به 4 سال حبس و حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری نیز به اتهام اختلاس و تضییع اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شدند. مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در ایران میگوید برخی دستگاه‌های نظارتی می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند. آقای الویری نظارت استصوابی شورای نگهبان برای شوراها را خطرناک توصیف کرد. مرتضی الویری در نشست شورای عالی استان‌ها گفت مخالف اصل نظارت استصوابی است و در انتخابات شوراها هم این موضوع به طریق اولا مطرح است. رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این انتقاد گفت این روزها به دلیل اتهامات مربوط به شوراها گفته شده است که در انتخابات شوراها نظارت مجلس برداشته و به شورای نگهبان سپرده شود، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی نامزدها را شورای نگهبان تعیین می‌کند. بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست. جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا گفته است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ چند بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار داشته و سعی کرده بفهمد که چطور میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. او تاکید کرده که با رویکرد کنونی دولت ترامپ مذاکره با ایران امکان پذیر نیست. جان کری روز چهارشنبه در مصاحبه ای رادیویی گفت که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 یا 4 بار در نشست‌ها و کنفرانس‌های مختلف با محمد جواد ظریف دیدار داشته است. او افزود به آقای ظریف گفته است که جمهوری اسلامی باید متوجه باشد که دنیا از مسائلی مانند برنامه موشکی، کمک به حزب الله لبنان و وضعیت در یمن راضی نیست و ایران از کشمکش مداوم در یمن حمایت می‌کند. آقای کری تاکید کرد که ایران حاضر است برای حل مسائل مذاکره کند، اما افزود به نظر می‌رسد دولت آمریکا تصمیم گرفته استراتژی تغییر حکومت در ایران را دنبال کند. این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت آمریکا بارها تاکید کرده که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دادسرای ویژه روحانیت روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد تمامی 5 طلبه ای که در پی شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری دستگیر شده بودند آزاد شدند. این افراد همگی از تجمع کنندگان روز 25 مرداد در مدرسه فیضیه قم بودند. این تجمع قرار بود علیه برنامه‌های اقتصادی حسن روحانی باشد و در نهایت با یک سخنرانی علیه حوزه و شعارهای تند علیه دولت برگزار شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
نزدیک به یک ماه پس از برگزاری یک تجمع اعتراضی در مدرسه فیضیه قم و حواشی جنجالی و پردامنه آن، دادسرای ویژه روحانیت قم روز 22 شهریور در بیانیه‌ای به وضعیت 5 طلبه‌ای که ادعا می‌شود دستگیر شدند پرداخت. در این بیانیه آمده است که همگی این 5 نفر که در پی شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری احضار و بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این همه و به رغم آن که در این بیانیه مشخصاً ذکر شده است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از محدودی از شرکت کنندگان شکایت کرده، اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری روز پنجشنبه گفت دولت شکایتی کلی را مطرح کرده و از طلاب مشخصی شکایت نکرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، معتقد است که این تنش‌ها مشخصاً به رابطه میان دولت با حوزه علمیه قم یا دادسرای ویژه روحانیت قم مرتبط نیست و تنها میان دولت است و جناح اولترا افراطی نظام.
درگیری که الان پیش اومده بین دولت با جناح تندرو نیست، بین دولت با روحانیون قم هم نیست، بین دولت با یک جریان اولترا رادیکال در درون جبهه محافظه‌کاره که سپاه علی ابن ابی طالب قم به صورت سنتی یکی از پایگاه‌هاشون بوده، پایگاه دیگرشون کیهان هست، جریان آقای مصباح یزدی، همون جریانی که مدت هاست مقابل لوایح چهارگانه دولت در حوزه FATF ایستادند، در مقابل پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایستادند، همون جریانی که به نماینده‌های مجلس پیامک فرستادند و تهدید میکنن و همون جریانی که الان ایستاده در کیهان فعالیت میکنه، میگه آقای روحانی این دوره حتی نباید به نیویورک بره که با ترامپ مواجه هم نشه.
تجمع روز 25 مرداد در مدرسه فیضیه قم با هدف مطالبه عدالت اقتصادی علیه دولت حسن روحانی برگزار شد و حواشی فراوانی داشت. در این تجمع طلبه‌ای پلاکاردی در دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. بعدتر عنوان شد که دولت مشخصا از این طلبه شکایت کرده و حال خانم جنیدی میگوید بحث دولت فرد نبوده و به طور کلی شکایت خود را در دستگاه قضایی مطرح کرده و بر اساس پیشنویس شکایت که وی نیز آن را دیده است اسمی در شکایتنامه نیامده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، میگوید دولت با شکایت خود در پی مهار آن گروه اولترا افراطی مذکور است.
دولت از این فرصت داره استفاده میکنه که این جریان رو به عقب برونه. هدف استراتژیک دولت مهار این جریان یا نابودیش نیست، چون اساسا زورش نمیرسه. عقب راندن این جریان در مقطع فعلی، مخصوصا مقطع تصویب لوایح FATF هست.
اما داستان تجمع فیضیه و استخر فرح به همین جا ختم نشد. چندی بعد در تهران در یک گردهمایی منصور عرضی از مداحان محبوب آیت الله خامنه‌ای باز به استخر فرح ارجاع داد و روشن تر کرد که این مکان همان مکان مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی است.
یا آخرش رو همین هم چنانچه آخر بود تو استخر بود یا الله که استخر خواهد بود اینا چه خیانت میکنن یه چون میمیرن چه دوست دوشمن هیلون شده چه تو توباله گفته بود.
با شدت گرفتن این حواشی، علی مطهری نماینده مجلس یادداشتی برای خبرگزاری ایسنا نوشت و گفت این دو اتفاق فقط نشان از کینه عمیق به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میگوید این اتفاقات تهدیدی است برای حسن روحانی و در مجموع هم پیگیری آنها نتیجه نخواهد داشت.
تهدید تلویحی روحانی به مرگ بود با توجه به مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی. تا حدی می شود این رو به پرونده مرگ هاشمی هم مرتبط کرد که در شورای عالی امنیت ملی زیر دست آقای روحانی است و شاید آقای روحانی به رازهایی پی برده و این ختمش سیاسی اخیر دنباله اون رازهایی است که پی برده. این ماجرا به هیچ جا نخواهد رسید و اینا همه حاله به محال هست و تقریبا با قاطعیت می شود گفت پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، نیز میگوید جناح اولترا رادیکال نظام از سوی نظام قضایی مسئولیت آهنین دارد.
چیزی که از این به بعد پیش خواهد آمد هم بر اساس تجربیات تاریخی قابل پیش بینی است. قوه قضاییه اساسا به صورت سنتی به این جریان اولترا رادیکال، همون جریانی که سعید سجاریان رو ترور کرد، همون جریانی که گفته میشه در اسید پاشی ها نقش داشته مسئولیت آهنین داده. الان هم قوه قضاییه همین کار رو کرده، با اینکه درخواست دولت آقای روحانی برخورد با این جریان یعنی منطقاً برنامه ریزان اون و تئوریسین های اون بوده، دو سه تا طلبه پا این رتبه رو گرفتن، یه چند روز سرگردان میکنن، نهایتا اونها رو هم تبرئه خواهند کرد.
حال باید دید به رغم صحبت های معاون حقوقی رئیس جمهوری که میگوید مقام های قضایی مشهود بودن جرم را در آن نوشتگی پلاکارد مذکور تایید کردند، این پرونده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، بوسنی هرزگوین کشوری در حوزه بالکان چند ماهی است بدل به گذرگاه اصلی پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت‌ها در اروپا شده. بر پایه آمارها طی 8 ماه گذشته 1600 پناهجوی ایرانی از این کشور کوچک تقاضای پناهندگی کردند. این در حالی است که در سال گذشته میلادی تنها 16 ایرانی از بوسنی درخواست مشابهی کرده بودند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بوسنی هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر از آغاز سال جاری میلادی بدل به یک کشور پناهنده پذیر شده. به گزارش روزنامه بوسنیایی سارایوو تایمز، 1647 پناهجوی ایرانی از این کشور کوچک تقاضای پناهندگی کردند که در مقایسه با سال پیش 100 برابر است. این روزنامه در ادامه گزارش خود افسوده، ایرانی هایی که سر از بوسنی در آوردن در واقع گردشگرانی هستند که با استفاده از سفر بدون ویزا ابتدا از ایران وارد صربستان شده و سپس با گذر از مرز خود را به بوسنی رساندند. آنها اگرچه تقاضای پناهندگی خود را به مقام‌های مسئول بوسنیایی تسلیم کردند، ولی هدف اصلیشان ماندن در این کشور نیست، بلکه در نظر دارند به طور قاچاق از طریق کرواسی وارد اتریش و یا آلمان شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تظاهرات سراسری مردم در دیماه سال گذشته در ایران و به دنبال آن افزایش شمار پناهجویان ایرانی در اروپا، یادآور شده پناهجویان اهم از ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها اگر از صربستان، بوسنی و یا هر کشور دیگر حوزه بالکان تقاضای پناهندگی کنند، دیگر نمی‌توانند دوباره از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و غیره درخواست پناهندگی کنند.
با توجه به نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، فشارهای همه جانبه و از طرف دیگه بعد از اون تظاهرات‌های سراسری در ایران در دیماه سال گذشته، ما پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد پناهجویان ایرانی زیادتر بشه. مسئله ورود بدون ویزای ایرانی‌ها به کشور صربستان هم این حدس ما رو تقویت کرد که تعداد زیادی از اینها از این راه استفاده و سعی می‌کنن از اون طریق خودشونو به دیگر کشورهای اروپایی برسونن. تقاضای زیاد در کشور بوسنی هرزگوین، زیادی از پناهجویان ایرانی مجبور شدن اونجا پناهندگی بدن و واقعا آینده اونها هم مثل آینده کسانی که در صربستان تقاضای پناهندگی دادن. پناهجویان ایرانی، افغانستانی و دیگران بایستی بدونن که به سادگی نخواهد بود اگر در کشوری مثل بوسنی یا صربستان تقاضای پناهندگی دادن یا ثبت شدن، اصلا نمیتونن در اتریش و در آلمان تقاضای پناهندگی کرد.
برای کمک به پناهجویان ایرانی، افغان، پاکستانی و دیگر ملیت‌ها که در حال حاضر در کشور کوچک بوسنی هرزگوین در جنوب شرقی اروپا گیر افتاده‌اند، اتحادیه اروپا به تازگی 6 میلیون یورو در اختیار این کشور قرار داد. سازمان جهانی مهاجرت اما وضعیت پناهجویان در بوسنی را فاجعه بار خوانده و گفته در تلاش است آنها را در مکان‌های مناسبی اسکان دهد. در حال حاضر به گزارش مراکز مدافع پناهجویان، نه تنها ایرانی ها بلکه متقاضیان پناهندگی از افغانستان، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها به دلیل نبود امکانات زیستی روز و شب خود را یا در چادرهای پلاستیکی و یا در ایستگاه راه آهن سراییوو پایتخت بوسنی پشت سر می گذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.